اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث واداء الامانه الى البر والفاجر. امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند پیامبری رو نفرستاده مگر با محتوای صدق حدیث و امانتداری نسبت به آدمهای نیکوکار و بدکار. معنای این حدیث این است که از اصول اخلاقی همه انبیا صداقت بوده و دعوت به امانت داری. اختصاصی هم به وجود مقدس نبی اکرم و امامان نداره، به دلیل آن که صداقت سرمایه است. در خانه ای که صداقت نیست، زن به شوهر راست نمیگه، شوهر به زن راست نمیگه، تو این خانه این سرمایه نیست. سرمایه ای که مایه گرمازایی خانه است نیست، بدبینی ها موج میزنه، اختلافات بدگویی ها موج میزنه. این سرمایه، سرمایه یک دولت راستگویش. بایستی آنچه میگویند واقع خارجی داشته باشه. صداقت برود اعتماد رفته و با رفتن اعتماد انسجام از بین میره، هیچ باور نمیکنه. یه فرمایش درستی آقای رئیسی داشت که ما صفت ماضی رو به کار میبریم نه مضارع رو، کاری که کردیم میگیم نه کاری که میخواهیم بکنیم. نه، این صداقت ساست. مقام معظم رهبری گاهی افراد میرن پیش ایشون میگن میخواییم چنین کاری کنیم، چنین پروژه فرهنگی رو دنبال کنیم. آقا میفرمایند برید انجام بدید ببینیم چی میشه. بعد از این که انجام دادند و پروژه فاخری بود، کمک میکنن، کمک خوبم میکنن، اما به این وعده ها و وعیده ها و فلانکا آقا کمترین اعتمادی ندارند. به ما مزا کار شایسته‌ای باشه در عرصه فرهنگی، به خصوص آقا با چشم اعتماد نگاه میکنه، صدق هیچ پیامبری دعوت نشده مگر به صدق حدیث و اداء امانت. امانت هم فقط امانت مالی نیست، عرض می کنم با صدق و اداء الامانه حدیث یک. خیلی این صفت مهمه و ما گاهی به ابعادش توجه نداریم. مرحوم مجلسی در بهار دارد که اگر کسی آمادگی پذیرایی از کسی نداره بهش بگه بفرمایید منزل منزل خودتونه، این دروغه، این دروغ را نباید گفت. گفت که مانعی نیست که ما امشب بیاییم منزلتون. گفت نه خیر آقا، اصلا مقتضیش موجود نیست، تا چه رسد به این که مانع نباشه، یعنی نیایید منزل. کیفکان رزقنا الله و ایاکم مکارم اخلاق. خب بریم به بحث غصب. سخن از مثلی به میان آمد و قیمی. در مثلیات نوع ملاک نیست، صنف ملاک نیست، شخص ملاک. برنج کسی رو غصب کرده، برنج انواعی داره، اونایی که اهل مازندران و گیلانند انواع برنج رو می دانند. اگر برنج فرض کن تارم را غصب کرده، کافی نیست که از نوع دیگرش بده. از همین صنف، از همین شخص باید بده. گندم از همین قبیله. این که گندم برنج مرغوب ایرانی رو تلف کرده بیاد برنج خارجی بده، اداء دین نشده. اداء دین اینه که همون برنج خارجی رو بده، از همون نوعش هم بده تا براءت ذمه حاصل شده حاصل بشود. این مسئله، مسئله عرض میکنم که 24 هست. انما یکون مثل الحنته مثلیا اذا لوحظ اشخاص و کل صنف منها. هر برنجی را که تلف کرده همون شخص و همون صنفش را باید بده. اشخاص و کل صنفن منها علاهده. ولم یلاحظ اشخاص و صنفن مع اشخاص صنفن آخرن منها مباین لهو فی کثیر من الصفات و الخصوصیات. فَإِذَا تَلَفَ عِنْدَهُ مِقْدَارٌ مِنْ صِنْفٍ خَاصٍ مِنَ الْحِنْتَةِ. اگر مقداری از صنف خاصی از هنته، یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذالک الصنف لا صنف آخر. برنج ایرانی رو قصب کرده و از بینش برده، برنج ایرانی باید بده نه برنج خارجی. نعم التفاوت الذی بین اشخاص ذالک الصنف لا ینظر الی، یک تفاوت مختصری که بین اشخاص یک صنف هست، بین گندم مرغوب، گندم مرغوب و مرغوب تر هست. این مختصر مرغوب و مرغوب تر مثلیت رو از بین نمیبره. اما اگر این فاصله زیاده، مثل برنج داخلی و برنج خارجی، اون زمانی که برنج ارزانم بود برنج داخلی بیش از برنج خارجی، یا روغن حیوانی یتفاوت تفاوتا کثیرا. بگو فی زمان را آزا اصل روغن مطرحه دیگه، سخن از روغن مرغوب نیست. اصل روغن تا شایع میشه روغن داره گرون میشه، ببینی چه خبر میشه، چه اوضاعی، چه بساطی که واقعا مایه شرم ساریست. کالا هست الحمدلله، اینم جای شکر شماست که قحطی کالا نیست، انواع و اقسام کالا. روز اول هجوم میبرن به خاطر تفاوت مقداری که بین روز قبل و روز بعد هست، بعدن میبینید که رو به روال میده. مختصر تفاوت مایه زمان نیست، اون مقداری که مایه زمان هست اون تفاوت فاحشه. نعم و کذالک الارز، ارز یعنی چی؟ فإن فيها أصنافا متفاوتة جدا فأين الأنبر من الهويزاوي أو غيره. بله بله، انبر برنج خوشتم بوده، برنج حوزه. بله هویزاوی، اصل متن مال مرحوم استبوالحسن، میدانید که اصل متن مال امام نیست. اون زمان در نجف این دو نوع شاخص برنج بوده، برنج انبر و برنج هویزاوی که پیداست از چی؟ برنج چمپا اسمش هویزاوی است. چی؟ انبر قو. بله و نوع دوم چی؟
انبر قو و جای خوزستان.
دو نوع برنج خوزستان هم در نجف مطرح بوده. فاین الانبر من الهویزاوی او غیره فإذا تلف عنده مقدار من الأنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منه لا من غيره وكذلك الحال في التمر انواع و اقسام خرما ما 7-8 نوعش رو دیدیم. خرمای بم رطب بم یه جوره، خرمای جهرم یه جوره، خرمای کازرون یه جوره، خرمای شهرهای مختلف. بعضی از خرماها هست خیلی چاقه. بله خوزستان، حالا کسی از خوزستان برای ما هدیه نیاورده تا بفهم. عرض میکنم خدا رحمت کنه اون مرحوم شهیدی که امام جمعه کازرون بود، آقای خرسند. ایشون گاهی ما رو مهمان میکرد از خرمای کازرون. حالا خود خرماها هم هر کدوم عرض میکنم اقسامی داره. پر واضح هست اگر کسی خرمای رطب بم رو از بین برده، این مثلیه، باید رطب بم بده. دادن رطب غیر بم او را بری و ذمه نمی کنه،
ولو
گرانتر
باشه.
بله دقیقا همین. سخن این است، رضایت طرف اگر باشه. آقا جان ابراه ذمه میگه اصلا مزاجم با برنج ایرانی جور نیست، برنج خارجی با مزاجم جور، مزاجم با روغن حیوانی اعلای کرمانشاهی جور نیست، همین روغن نباتی کذایی رو من میخوام. اصلا معدم با این سازگاره؟ نه. اگر آقای مالک پذیرفت، اینجا دیگه برای براعت ذمه حاصل میشه. و کذالک الحال فی تمر و اصناف و الادهان، روغن ها و غیر ذالک، مما لا یحصا. مبنای رو که اینجا باید بنویسید اینه، مبنا این است: غاصب موظف عین اون کالا رو برگردانه، علل ید ما اخذت حتی یؤدیه. اگر نمانده بود عین، اونی که اقرب علل عینه، اقرب علل عین کدام است؟ مثل است یا قیمت؟ بله اقرب علل عین مثل. اگر مثل نشد قیمت اقربه. به هر حال نباید این مالک بی بهره بشه، خودش نشده، مثلش هم نشده، حالا قیمتش. سوال این است کدوم قیمت؟ اون قیمتی که خریده، اون قیمتی که خریده 50,000 تومانه، یا اون قیمت روزی که غصب کرده؟ روزی که غصب کرده این گندم قیمتش بوده 100 تومان، قیمت 50 تومانی که خریده کشیده بالا شده 100 تومان، یا قیمت روزی که تلف کرده، اون روز قیمت رسیده 150 تومان، یا قیمت روزی که وظیفش ادا بوده نداده، قیمت شده 150 تومان، یا قیمت یوم الادا، روزی که داره قیمت کالا رو میپردازه، امروز شده 250 تومان. از این قیمت ها کدوم ملاکه؟ بله، خب چرا روزی که میخواد بپردازه؟ چون ما تحریر نمیخوانیم، داریم مستند تحریر را میگیم. ایشون بفرمایند. دلیلشو نگفتی. القاسب و پروندهشو اینجا باز کردیم و بستیم. القاسب و یوخز به اشد الاحوال روایت نیست، قاعده هم نیست، بلکه استیاد از کلمات فقه هاست. استیاد یعنی بهش استناد میشه، اما شما استناد کنید به یه چیزی که محکمتره، مولا درزش نمیره. لازرر اینجا این لازرر میخونه به این که قیمت یوم تلف رو بده. لازرر دیگه من ضرر نکنم، افرادی که مال باخته میشن و میان پول میگذارن تو این شرکت های مضاربه. چندی پیش یک مسئولی به من گفت که فلان طلبه شرکت مضاربه ای راه انداخته، پول میده 40%، 50%. گفتم تجارت میکنه؟ گفتن نه، بلکه پول به پول میکنه، از این پول میگیره به اون پول میده. به مسئول صیانت گفتم من نمیشناسم این طلبه کیه، اما یک مرتبه چشم باز میکنید میبینید 1000 نفر پول گذاشتن اینجا، دادگاه به داد ما برسه. خود کرده را تدبیر نیست. چرا پول گذاشتی و میدانی ماهرترین تجار هم نمیتونن بیش از 20-30% سود بدن فوقش؟ این آقا 50% داره سود میده، این معلوم میشه یه جایش کلکه. البته این موردی که عرض کردم رفتن سراغشون و قبل از این که عرض می کنم که ورشکستگیشون رو اعلام کنن، اصل پولهایی رو که زمینهایی رو که داشتن ثبت کردن، به مشکل نخورد. عرض می کنم خدمت شما که لا ضرر اینجا دلیل نیست. علالیت فرمودید، کجای علالیت؟
علالیت معاملت حتی تو عدیت تا زمانی که برگرداند، یعنی روز یوم الادا رو باید حساب کنید.
این تعبیر درستی، این دلیل دلیل درست. علالیت معاخذت حتی یعدیه، روزی که گفتن قیمت شذاست یوم الادا نیست که، روزی که قصد کرده یوم الادا نیست. یوم الادا وقتیست که پولو میده. روزی که تلف شده یوم الادا نیست، روزی که عرض می کنم که به عهدش آمده ولی او هنوز کالا را نداده، پول کالا را نداده، یوم الادا نیست. یوم الادا روزی است که قیمت کالا را میپردازه. امام میفرماید که حق اخیره، یعنی روزی که این پولا میپردازه اون ملاک هست. بله بله، ولو قیمت آمده باشد پایین. اینجا دیگه القاسب و یوخذ به اشق الاحوال نیست، اینجا ملاک حتی یعدیه، ولو قیمت هم به پایین آمده باشه همون ملاک.
دادگار رأی میگه که این آقا بایستی طبق نظر کارشناس این قیمت رو بپردازه، الان هم قیمت همینه، کارشناس هم همینه، این تا مرحله حکم قطعی بشه بره توی اجرای احکام بخواد حکم اجرا بکنه سه ماه فاصله تو موقع دادن قیمت رفته بالاتر.
اتفاقا همین رو ما میگیم،
این دوباره باید دادگار رأی بده.
همین رو میگیم، همین رو میگیم. اگر قیمت اللهم الا این یخو
حکم داد رو با یوم الادا خود شخص مجرم متکاری نداره به حکم قاضی.
ایشون فرمایش درستی میگه، فرمایش درستش اینه که آقای قاضی سه ماه پیش قیمت این برنج بوده 150,000 تومان، این گرانی ها و کذا و کذا آمده شده 450,000 تومان، این بعد از حکم حاکم بوده، بعد از حکم قاضی بوده، الان 150,000 تومان ازش میگیرن یا 450,000 تومان ها به خاطر روند اجرایی کار. به هر حال یه روندی داره، از وقتی که قاضی حکم صادر میکنه تا وقتی که اجرا میشه 20 روز حق اعتراض هست، 20 روز حق اعتراض. بعد از حق اعتراض بررسی میکنن، به هر حال دیوان عالی میاد اشکال میگیره، میگه بره یه شعبه دیگر هم عرض اون بررسی کنند. ایشان دارن میگن که اون یوم الادا سه ماه بعد قاضی حکمشو اون روز صادر کرده. خب در این گونه موارد میگن خلاف شرعه، چون طبق این فتوای امام روزی که قاضی حکم صادر کرده یوم الادا نبوده، یوم الادا روز دیگر بوده. در این گونه موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میشه.
در این مثال قاضی تعیین کرد این شخص واجب است که قیمت را پرداخت بکند، زمان کی میخواد؟
سه ماه پیش
مبلغ تعیین کرد،
سه ماه، چهار ماه آینده را باشه باشه دیگه، مبلغ تعیین کرد چهار ماه آینده را که نمیشود. ما عرض میکنم که اصلا وضع مجمع تشخیص برای همین گونه موارده، اون وقت در نتیجه این روال رو تایید میکنه، میگه ملاک روزی است که قاضی حکم صادر میکنه. تو روایات تو فقه ما اینا نیامده، اجازه بدید براتون بخونم. لو تعذر المثل فی المثلی زمن قیمته و این تفاوتت القیمته و زادت و نقصت به حسب الازمنه به ان کان له حین القصب قیمتون حین القصب. مثلا این برنج 50,000 تومان بوده و فی وقت تلف العین قیمتون وقتی تلف شد شد 150 تومان و یوم تعذر قیمتون روزی که مثل متعذر شد گفت ملخ تخم برنج رو تو این شهر خورد دیگه تو این شهر دیگه برنج پیدا نمیشه نوبت به قیمت میرسه دیگه. ولی یوم الذی یدفع القیمه الی المقصوب من روزی که قیمت را به مقصوب من میدن فالمداره هو والاخیر فیجب علیه دفع تلک القیمه فلو غصب منا من الحنته اگر غصب کرد یک من از گندم که کان قیمتها درهمینه فاتلفها فی زمان کانت الحنتتو موجودتن و کانت قیمتها 3 دراهم زمان اتلاف که قیمت موجود بود شد 3 درهم ثم تعذرت بعد این کالای مثلی متعذر شد دیگه تو این شهر نبود و کانت قیمتها 4 دراهم و کانت قیمتها 4 دراهم 4 درهم شد ثم مضا زمان و اراد ان یدفع القیمه من جهت تفریق ذمته و کانت قیمت الهنتته فی ذلک الزمان 5 دراهم یجب دفع هذه القیمه. منتها اینی که ایشون میگن به ظاهر خلاف شبه ما در این چهارشنبه‌ای که گذشت دعوت شدیم به مجمع تشخیص مصلحت مسئله مطرح شد مسئله این بود که در این انتخابات شوراها 200-300 شکایت آمده هیئت نظارت بر انتخابات شوراها که ربطی به مجلس شورای اسلامی نداره خود مجلسی ها هستن آمدن گفتن پرونده شکایت دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری تمام مستندات رو میدن به هیئت نظارت حرف آخر رو هیئت نظارت میزنه اینم توجه داشته باشید که خب نماینده مجلس رئیس هیئت نظارته او به هر حال دور بعد میخواد بیاد مجلس به هر حال شورا ترکیب شورا خیلی مهمه و گفتن که حرف آخر رو هیئت نظارت میزنه شورای نگهبان به این ایراد گرفت که هویت این قصه قضاییه و نمیتواند قوه مقننه کار قضایی کنه. هیئت نظارت کار قضایی به اصطلاح شکایت کار قضایی. آقای آمده گفته که مرا رد کردن، بی دلیل اینا رد کردن، آمده دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری میگه بی دلیل رد کردید، باید برگرده. مصوبی که آقایون آوردن گفتن نه، دیوان عدالت نمیتونه بگه، ما حرف آخر رو میزنیم. سه چهار بار رفت و برگشت، آمد تو مجمع تشخیص مصلحت، اون جاهایی که بین مجلس و عرض میکنم که شورای نگهبان اختلافه، فقهای شورای نگهبان به عنوان شخصیت حقوقی به عنوان صاحب رأی میروند، یعنی دعوت میشن همشون. گاهی فقط سید احمد خاتمی میرود، 30 نفر اون طرف، یه نفر این طرف. علی حال خیلی بحث شد، خیلی بحث شد که به هر حال مصلحت اینه که این دعوا جمع بشه و الا این دعوا هی ادامه پیدا میکنه. تعدادی اون نظر طرفداری از مجلس را داشتن که هیئت نظارت، شورای نگهبانم نظرش روشن بود. یکی از برجستگان طرف نظر مجلس گفت که من طرفدار این، ولی این خلاف قانون اساسی است. من تماماً یک دقیقه و نیم صحبت کردم، نه بیشتر، فرصتش بود. اما گفتم ببینید، اصل در این مملکت بر اجرای قانون، خلاف این مجمع تشخیص به عنوان ضرورت میتواند خلاف قانون رو چیز کنه. چه ضرورتی داره که ما بیاییم قانون رو بشکنیم، دو تا اصل قانون اساسی رو بشکنیم که این شد؟ ولو خلاف قانون بود، رأی می آورد، قانونی می شد. اصلا مجمع تشخیص کارش اینه. خب حدود 2 ساعت خورده بررسی شد، رأی گیری شد، نظر شورای نگهبان ترجیح داده شد که ما حتی امکان به قانون عمل کنیم. این مسئله هم که ایشون مطرح می کنند یک مسئله مبتلا به خلاف شرع. خلاف شرع یعنی چی؟ یعنی یوم الادام ملاک. اگر از وقتی که آقای قاضی حکم صادر کرده تا 3 ماه بعد با وضعیت کنونی اقتصادی که گاهی قیمتها 10 برابر میشه، خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید دید مصلحت کدومه. مصلحت حکم حاکمه. چرا؟ چون اگر حکم حاکم نباشه، هرج و مرج شدید پیش میاد، هرج و مرجی که هیچکی نمیتونه جمعش کنه. معناش دعوای دائمه. مصلحت در این است که این حکم حاکم که حکم تو فصل الخطاب باشه و تمام بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.